ابن الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین السلام علی جعفر ابن محمد الصادق السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم السلام علی علی ابن موسی الرضا السلام علی محمد ابن علی الجواد السلام علی علی ابن محمد الهادی السلام علی الحسن ابن علی الزکی الاسیری السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزك توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه. ادامه بحثی که در خصوص عصمت انبیاء علیهم السلام در قرآن پی می گرفتیم در وقایع حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، پس از بیان اون آیاتی که در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام بود، همچنان آیات دیگری هم هست که کسانی که کراراً عرض کردم یا از روی غرض‌ورزی بر مبنای شیطنت به این آیات متمسک شدن یا نه از روی جهالت و نادانی برداشت‌هایی کردن به گمان اونها مضامین این آیات با عصمت انبیا مغایرت دارند. از جمله اونها آیه شماره 4 از سوره مبارکه ممتحنه هست که در خصوص حضرت ابراهیم خلیل. آیه رو اول با هم بخوانیم، یه مقداری دقت بیشتری رو میطلبه که تقاضا دارم دقت بیشتری بفرمایید. ببینیم انشاءالله امشب امکان جمع‌بندی این بحث فراهم میشود یا خیر. در سوره ممتحنه آیه 4 خداوند می‌فرماید قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام برای شما اسوه حسنه است. ابراهیم الگوی نیکویی است، اسوه پسندیده است. و الذین معه، اونایی هم که با او بودند اونها هم الگویند، اونهایی که معیت همراهی با حضرت ابراهیم داشتن. از قالوا لقومهم، این الگو بودن و اسوه بودنشون در چه رابطه بود؟ وقتی که اینها به قومشون گفتن، چون قومشون بت پرست بودن، اونها توحید رو نمی پذیرفتن. حضرت ابراهیم اول یک تنه با اونها در افتاد، بعد هم یه عده ایمان آوردن، همراه حضرت ابراهیم شدن. این عده با همراهی حضرت ابراهیم در مقابل اون بت‌پرستان و مشرکین قد علم کردن و ایستادن. از قالوا لقومهم، وقتی که زمانی که هنگامی که در اون شرایطی که اینا گفتن به قومشون، انا براء منکم، به درستی که ما از شماها بیزاریم، ما تبری میجوییم، ما تو این راه نمیاییم، ما شرک رو نمیپذیریم، ما بت‌پرستی رو قبول نداریم. و مما تعبدون من دون الله، ما بیزاریم از این بت‌پرستی شما و اون چه که غیر خدا شما میپرستید و عبادت میکنید، ما از اینها بیزاریم. کفرنا بکم و بدع بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا. این الا شالا باید بعد بحث کنیم، تا اینجا رو دقت بفرمایید. ما به شما کفر می‌ورزیم، یعنی نسبت به این چی که شماها قبول دارید ما قبول نداریم. بین ما و شما عداوت، بغضاء، دشمنی، یراه نیست، اختلاف ابدا، این دائمیه. حتی تؤمنو، مگر اینکه ایمان بیارید، یعنی تا زمانی که ایمان، ابراهیم و کسانی که با ابراهیم بودن معبود به این مشرکین، به این کفار، به این بت‌پرستا چی میگفتن؟
بین ما و شما دوستی نیست، بین ما و شما یک رنگی و یک فکری نیست، عداوته، بغضائه. حتی تؤمنو بالله وحده، تا این که مگر این که تا اون زمانی که ایمان بیارید به خدای یکتا، یکتا پرست بشید، موحد بشید. تا زمانی که موحد نشده اید، نه، بین ما و شما این عداوت و این بغضا ادامه داره. الا قول ابراهیم لابیه، تو پرانتز عرض کنم من بحث نکردم، اگر لازم باشه بحث قرآنیشو انشالله با هم میکنیم، که این آذر که در قرآن به عنوان اب ابراهیم معرفی شده، این پدرخونده یا عموی حضرت ابراهیمه، پدر به معنی واقعی نیست، از خود قرآن ثابت میشه. حالا چرا قرآن اب به کار میبره؟ چون کسانی که حکم پدرخونده یا نقش پدری مثل مادرخونده که دایه میگن اگر برای کسی داشته باشه، در زبان عربی و اصطلاح قرآن اب بهش گفته شده. نمونه هاش هم در قرآن داریم، حالا من وارد اون بحث نمیشم، اگر لازم شد اونم بحث میکنیم، ولی اجازه بدید فعلا. وقتی که ابراهیم، الا مگر، بجز، قول ابراهیم، اون سخن ابراهیم را که لابیه به این پدرخوندش، به این آذر یا عموش گفت، لاستغفرن لک، همانا برای تو طلب استغفار میکنم، و ما املک لک من الله من شی، من در پیشگاه خدا برای تو مالک چیزی نیستم، یعنی کار دست خداست، من استغفار میکنم، اما مالکیت که مال من نیست، خدا عدل و صلاح بدونه. بله، و ما املک لک من الله من شی، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. و دعا هم هست که ابراهیم به خدا عرض میکنه، توکل من بر توه، انابه من به سوی توه، بازگشت من هم به سوی تو خواهد. خب چی میگه آیه؟ اشکال چیه؟ قرآن میفرماید برای ابراهیم و قومش اسوه است، ابراهیم و قومش برای شما اسوه هم. چرا؟ چون وقتی که با بت پرستا مواجه شدن، با مشرکین مواجه شدن، قاطع ایستادن، موضع خودشون رو حفظ کردن، همون جوری که مثلا در زمان پیغمبر اسلام طبق سوره کافرون، لکم دینکم ولی دین، لا عبد و ما تب، ما اونی که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنید، ما اون راهی که شما میاد نمیریم، لکم دینکم ولی دین، شما برید راه خودتون رو برید، ما هم راه خودمون رو میریم. فکر نکنید که میترسیم کوتا میان، یا حالا برای به مصالحی فعلا حقیقت رو ندیده میگیریم، نه خیر، ما راه خودمون رو میریم، شما میخواد راه خودتون رو برید برید، ولی ما با شما توی مسیر نیستیم، راهامون دو تاست. اینجا میگه حضرت ابراهیم و افرادی که با حضرت ابراهیم بودن، اینها به مشرکین گفتن ما تبری میجوییم، ما بیزاری میجوییم، بین ما و شما عداوت و بغضاست، البته برای اینکه معلوم بشین عداوت، ما با هم پدرکشتگی نداریم، ما صحبت مال و منال و سر ارث با هم دعوا نداریم، دعوامون سر مکتبمونه، سر فکرمونه. حتی تؤمنو بالله وحده، اگه شما ایمان به خدا یکتا بیاریم، ما دعوایی نداریم، ما همه یکی میشیم. خب تا اینجا درست؟ میگه الا، به استثنای، مگر اون قول ابراهیم به آذر که گفت من برای تو استغفار میکنم، یعنی مثل این که میخواد بگه ابراهیم الگو هست، در این مورد الگو نیست، الا استثناء کرده. خب چی بوده که ابراهیم در اینجا الگو نیست؟ یعنی نعوذ بالله خلافی مرتکب شده؟ اونایی که اشکال میخوان بکنن شاهد دیگه از قرآن آوردن، میگن طبق اون شاهد، کلام براتون میخونم، میگه طبق این شاهد به نظر میرسه که این کار خلاف بوده، نمیبایست حضرت ابراهیم برای آذر، عموش یا پدرخوندش طلب مغفرت کند، چون این کار کار درستی نبوده است. خداوند وقتی داره میگه ابراهیم الگوی شماست، اسوه حسنه شماست، میگه اما در این مورد نه، یعنی این کارشو انگار میخواد بگه ما قبول ندارم، اشکال میکنم، حالا جواب عرض میکنم. اونایی که این اشکال کردن چی گفتن؟ میگن ببینید در سوره توبه آیه 113، در سوره توبه آیه 113. این اشکال رو قوی تر میکنه. اونجا خداوند چه میفرماید؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی غربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. ما کان للنبی، سزاوار نیست، شایسته نیست، این گونه نباید باشد، برای یک نبی شایسته نیست. و الذین آمنو، و اونایی هم که ایمان آوردن، مؤمنن، پیروان این نبیین، برای اونام شایسته نیست. ان یستغفروا للمشرکین، که برای مشرکین طلب استغفار کنن، ولو کانوا اولی غربا، ولو بخوان جزء نزدیکاشون باشن، فامیلاشون باشن. میگه خب در اینجا من بعد ما تبین لهم، بعد از اون که براشون معلوم شد که انهم اصحاب الجحیم، که اینها دوزخی هن، اینها جهنمی هن، اینها رنده شده هن. پس برای نبی و برای مؤمنین پیرو نبی ما کانه شایسته نیست، سزاوار نیست که طلب مغفرت کنن برای مشرکین. البته قید گذاشته بعد از اون که معلوم شد، بیان گشت، تبیین پیدا کرد، روشن شد که اینا اصحاب نارن، جهنمی هن. میگه خب قرآن که گفته نباید این کارو بکنن. ما کان للنبی والذین آمنوا، برای نبی که سزاوار نیست، کسانی هم که ایمان آوردن، برای اونام که سزاوار نیست که بخوان برای مشرکین طلب مغفرت کنن. در این آیه هم میفرماید سوره 4 ممتحنه، میگه ابراهیم الگو هست، ابراهیم اسوه است، به استثنای اونجایی که به خدا گفت استغفار میکنه برای باباش یا عموش یا پدر خوندش. خب اینا رو کنار هم بگذاریم، اشکال چی میشه؟ پس ابراهیم نمیبایست طلب استغفار کند، از خدا طلب مغفرت کند، استغفار کند برای آزر که مشرک بوده است. خب اگر معصوم است پس نمیبایست این کار را بکند. یعنی چی؟ ما که ادعا میکنیم انبیا معصومن، از قرآنمون ادله رو قبلا آوردیم، بحثای عقلی هم کردیم، پس این آیه رو چی میگیم؟ معلوم شد اشکال؟ حالا جواب خوب دقت بفرمایید. میگیم بسیار خوب، ما میگیم که آیا این که حضرت ابراهیم علیه السلام را در این آیه الگو معرفی کرده و اسوه معرفی کرده، جنبه مثبتی که برای ابراهیم حتی در این آیه ذکر می کند و در آیات 1-4 سوره ممتحنه، سه آیه قبلش داریم، آیه 4 اینه، از آیه 1-4 چی می فرماد خدا؟ و در خود آیه 4 هم حتی تأکید میکنه الگو بودن ابراهیم برای این است که ابراهیم تبری نسبت به مشرکین و کفار و اعدا و بت‌پرستا داره. در ابتدای سوره ممتحنه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اصلا شروع این سوره راجع به اینه، یا ایها الذین آمنوا، مردمی که مؤمن شدید، با دشمنان من خدا و دشمنان ایمانی خودتون طرح دوستی و رفاقت و صمیمیت نریزید. تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اینا نسبت به حقی که اومده کفر ورزیدن. شما میخواید دست دوستی به سوی اینها دراز کنید، یخرجون الرسول و ایاکم، اینا پیغمبر و کفار مکه رو، اینا پیغمبر رو از شهرشون بیرون روندن، شماها رو از خونه هاتون بیرون روندن. ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، شما به خاطر خدا از خونه هاتون بیرون اومدید، شما جهاد فی سبیل الله کردید، شما رضای خدا مورد نظرتونه، پس نمیتونید با اینها طرح دوستی بریزید. تسرون الیهم بالموده، میخواید یواشکی مخفیانه با دزدکی سری با اینها طرح دوستی بریزید، چون شأن نزولش هم گفتم در جریان حمله کفار قریش به مدینه برخی از همینایی که جز اطرافیان پیغمبرم بودن خودشون مؤمن جا زده بودن، از ترس این که نکنه بعضی از بازمونده هاشون بچه هاشون فامیلاشون هنوز تو مکه هستن کفار قریش اونا رو اذیت کنن، مخفیانه جاسوسی میکردن یه خبرهایی رو میفرستادن برای اونا، در این حال خودشون مؤمن اطرافی پیغمبرم نشون میدادن. آیه میگه تو سرون الیهم بالموده، سری و مخفیانه با اینها ترس طرح دوستی و مودت میریزید، و انا اعلم به ما اخفیتم و ما اعلنتم، ما داناتریم، برای ما روشنه که شما پنهان آشکار چه کارایی دارید میکنید، و من یفعله منکم فقط زل سوا از سبیل، و اون چه که میخواید در این رابطه شما ها انجام بدید که این راه شما به گمراهی و زلالت داره میه. بس راجب چیه؟ راجب اینه که اگر کسانی ایمان آوردن با کسانی که مشرکن، کافرن، بت‌پرستن، مخالف حقن، بنا به برخی منافع دنیوی یا برخی ضررهایی که ممکنه به مال و منال و خانواده هاشون برسه، با اینها میخوان طرح دوستی بریزن. این آیه اینو میگه، آیه بعدی باز همینو میگه، آیه بعدی باز همینو میگه، وقت نیست این آیاتو بخونم، خودتون ببینید. آیه 1، آیه 2، آیه 3 سوره ممتحنه داره اینا رو میگه. بعد یه دفعه آیه 4 میاد میگه از ابراهیم یاد بگیرید، از پیروان ابراهیم یاد بگیرید، ببینید اونا چجوری در مقابل بت‌پرستا و مشرکین ایستادن. این تایید ابراهیم نیست؟ و زمینه که تاییده. پس چیه میگه؟ الا قول ابراهیم لأبیه لأستغفرن لک، مگر اون قضیه. این دو جور میشه بحث کرد، خوب دقت بفرمایید. این دو جور بحث که میشه کرد یعنی چی؟ یک، بگیم که خداوند میگه ابراهیم متا هست، الگو هست، اسوه هست، ولی نه همه جا، یه جایی بله یه جایی نه. اگر اینجوری باشه پس متاع مطلق نیست، اگه متاع مطلق نباشه پس معصوم نیست. خب اینو ما قبلا دیدیم که خود قرآن اینو رد کرد. یه شاهد براتون که قبلا گفتم الان باز شاهد بیارم به عنوان نمونه، یه شاهد فقط، اینو قبلا گفتم، سوره مبارکه نساء آیه 64. جالبه که این متاع بودن رو هم در رابطه با استغفار انبیا برای پیروان میاره، خیلی جالبه. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، و ما هیچ رسولی رو نفرستادیم، یعنی همه رسولان رو، الا لیطاع باذن الله، مگر این که باذن الله مطاع باشن. قید گذاشته؟ قید که نذاشته، قبلا هم گفتیم مطاع مطلق بودن رسولان رو که بیان فرمود. بعد جالبه که ادامه همین آیه چی میفرماید؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. حالا اگر کسانی پیدا شدن بد کردن، گناه کردن، ظلم کردن، اینا بیان پیش توی پیغمبر، توی پیغمبر بگو استغفار کنن، خودت هم برای اونا استغفار کن، خودت هم برای اینا استغفار کن. در این رابطه سر آیه آورده که اینا مطاعن، یعنی چی؟ یعنی اگر پیغمبر اومد استغفار کرد، ولو این استغفار در موردی باشه که برای شما دشوار به نظر میاد، مطاع بودنش دیر سوال نرا. پس استثناء چی میخواد بگه؟ خیلی ظریف بحث، از کدام دقت بیشتری میطلبم، برای همینه دقت بفرمایید. ببینید این آیه که فرمود ابراهیم الگو هست، ابراهیم اسوه هست، حتی کسانی که همراهشون هم هستن نسبت به این امر الگو و اسوه هستن، ولی نسبت به اون قولی که ابراهیم داره اونجا اسوه نیست. یعنی چی؟ یعنی ابراهیم اونجا اشتباه کرده اسوه نیست، یا یه وظیفه خاصی بوده مربوط به خودشه، شما اونو به حساب خودتون نیارید. یعنی چی؟ بذارید راجع پیغمبر مثال بزنم. پیغمبر اسلام. قرآن راجع به پیغمبر اسلام نمیفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر اسوه حسنه است. خیلی خوب. پیغمبر نماز شب بر او واجبه، بر ما واجبه؟ پیغمبر اسوه است که میگه نه، یه جاهای استثناء میخوره. استثناء میخوره یعنی چی؟ یعنی به اقتضای مقامی که داره یک کارای او باید انجام بده، شما نباید انجام بدی. نه یعنی این نفی اوست، این تفاوت رسالت و وظیفه او با شما رو بیان میکنه. یا پیغمبر در ازدواج یه وظایفی دارن، حتی در یک شرایطی ممکنه تا 9 تا زن هم بگیرن، که من این بحثو قبلا کردم نمیتونم تکرار کنم، تو پرانتز عرض میکنم، به خصوص برای دوستان جوان عزیز تعجب نکنید چرا پیغمبر 9 تا زن گرفت. اینو دشمنان ما دارن نعوذ بالله پیغمبر رو شهوتران جلوه میدن. ما اینجا بحث کردیم، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، اسمی برم خواستید مراجعه کنید، در ذیل آیه شریفه ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده، اونجا این بحث آوردن و تعدد زوجات پیغمبر رو یک ریاضت بوده از طرف خدا برای پیغمبر، یک مأموریت الهی بوده برای انجام رسالت، که من یه بار با این شوخی مطرح کردم، گفتم برخی از این موارد ازدواج که پیغمبر اسلام موظف بودن، مرد میخواد تعاملی همچه ازدواجی رو داشته باشه، یک جاسوسایی رو باید تو خونش تعامل کنه، یک خائنین رو باید تو خونش تعامل کنه. حالا بر چه مبنا؟ برای اینکه جلوی مفسده ای رو بگیره، جلوی یک نقشه های خائنانه ای که میخوان از اون ابتدا اسلام رو تضعیف کنن بگیره. الان در مقام بحث نیستم، اگر بود با دلایل عرض میکردم، اینا قبلا بحث شده، نمیخوام بگم، اما بحثم الان اینه، اگر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پس هر کسی بگه ما باید 9 تا زن بگیریم؟ بابا اون یه وظایف خاصی برای پیغمبره، لذا میاد این استثناء رو گاهی در روایت میگه، گاهی در آیه. استثناء هم تو ادبیات عرب خونده ایم دیگه، گاهی استثناء متصل، گاهی استثناء منفصل دیگه. این استثناء اگر مثلا میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بعد تو روایات، تو احادیث، تو سنت معلوم میکنه آقا نماز شب خوندن استثناست، این وظیفه شما نیست، اما شما اگه خواستید انجام بدید به عنوان مستحب خوبه، اما بر شما واجب نیست. اگر پیغمبر چنین رسالتی رو به عنوان یک فرد دارن انجام میدن، شما وظیفه ندارید، چون برای شما دشواره. آیا امر استغفار نسبت به مشرکین میخواد به من و شما بگه پیغمبر گاهی از باب یک وظایف خاصی، که الان آیاتشو میخونم، پیغمبر گاهی از باب یک وظایف خاصی باید برای مشرکین حتی طلب استغفار کنه، چون ممکنه رازش برای عموم مشخص نباشه، عموم نگن چون پیغمبر استغفار کرده ما میتونیم بکنیم، چون پیغمبر به اینها محبت کرده ما هم میتونیم بکنیم. میگه نه، شما وظیفتون غیر از اینه، شما اون بعد تبریش رو ببینید. داره اینو بیان میکنه، الان توضیح عرض میکنم. میگه ابراهیم، چون آیات قبل تمام راجب تبری از کفاره، تبری از دشمنان حقه، تبری از بت‌پرستاست، بعد اسوه بودن حضرت ابراهیم هم در رابطه با چی؟ میگه وقتی برگشت به اون عده گفت من از شما بیزارم. البته قولی هم داشت که در مورد آزر گفت استغفار میکنم. میگه اینو شما مطرح نکنید. چرا؟ حالا چراییش از آیات قرآن بخونم. یک، در همین سوره توبه یا براءت که در آیه 113 دقت بفرمایید، در آیه 113 فرمود ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. خب من از کجا بفهمم این فرد اصحاب جحیم هست یا الان در دلش داره توبه میکنه جز اصحاب جحیم نیست؟ من اینو میدونم، من مأمور به ظاهرم، من طبق مأمور ظاهر وقتی کسی مشرک است باید از او تبری بجویم، ولی برای پیغمبر چی؟ پیغمبر این تشخیص رو داره یا نداره؟ پیغمبر این تشخیص رو داره که این الان هنوز جز اصحاب جحیم نشده، هنوز یه شرایطی داره که امید بازگشت هست. پس این استغفار میتونه یک رحمتی از طرف خدا و پیغمبرش برای این فرد باشه جهت اتمام حجت. یه مثال دیگه بزنم، یه مثال دقت بفرمایید. یه فردیست اومده با شما راجع به یه حقی بحث کنه، شما به عنوان یک انسان پاک علاقمند به اثبات حق با تمام وجود دارید با این آقا بحث میکنید، یه وقت براتون نشون داده میشه که داره لجبازی میکنه، داره شیطنت میکنه، داره وقت شما رو هدر میده. قرآن کریم میفرماد اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی چی؟ بگو خداحافظ مرم از شما زیاد، هر چی میخواد تو رو بگید آقا جون حالشو ندارم برو از من، با تو کاری ندارم. یعنی چی؟ یعنی دیگه تکلیفی نداری، ول کن. اما اگر یک پیغمبر باشد میگه الان شما ظاهرش رو میبینید این داره لجبازی میکنه، ولی من باطن رو خبر دارم این لجباز نیست، و یا اگر من ادامه ندم بحثم رو با او ولو گفته قالو سلاما بگو پاشو برو، من الان با این ادامه ندم او میتونه بهانه کنه بگه اتمام حجت نشد، من وظیفه دارم با او اتمام حجت کنم، باید ادامه بدم. میگه اینا یه کارایست مال انبیا که شما بی راحتی نمیفهمید، رضا این برای شما تکلیف نیست، تکلیف خاص خودشونه. چرا؟ حالا ببین آیه چی میگه. در آیه 113 فرمود نبی و کسانی که ایمان آوردن طلب مغفرت برای مشرکین نکنن ولو کانو اولی قربا، ولو نزدیکانشون باشن، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از این که معلوم شد اینا جهنمی هم. و آیه 114 میگه حالا ابراهیم که استغفار کرد چی بود؟ دقت کنید آیه 114 و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا، حالا بعد الا رو بخونیم کاملا خود قرآن داره توضیح میده، و ما کان استغفار ابراهیم لابیه، نبود استغفار ابراهیم برای پدرش یا پدر خوندش آذر، الا مگر ان موعدتن وعدها ایاهو، که آذر وعده داده بود که من خوب میشم، من ایمان میارم، پیغمبر مأمور است به ظاهر هم عمل کنه. حالا که او در میان جمع اومده به ابراهیم میگه باشه من ایمان میارم، من قبول میکنم، ابراهیم بگه نه، شبیهش اجازه بدید تو پرانتز بگم این قضیه کلام میخوام بگم، درد شیعه است، درد شیعه است، از اون دردهایی که شیعه می سوزه. آقا امیرالمومنین مگه خلافت حق مسلمانش نبود؟ دیگه برای من و شما شیعه که شبهی نیست، آیات روایات و مفصل. خیلو 25 سالی که مولا امیرالمومنین خانه نشین بودن چقدر گله کردن، چرا نمیذارید حق سر جاش بیاد؟ مگه حضرت زهرا سلام الله علیها جانشونو در این راه نداد؟ مگر اصحاب مناشده نکردن؟ مگر خود اینا همه هست؟ خب حالا بعد از 25 سال اومدن در خانه امیرالمومنین، یا علی ما اومدیم شما خلیفه بشید، حضرت چی میفرماین؟ دعونی ولتمسو خیری، من راه کنید برید ولم کنید. چرا میگه ولم کنید؟ چرا میفرماد نه با حق شماست؟ که خود مولا در خطبه شیخ شقیه میفرمایند لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، قیام حجت باید با وجود ناصر نصرت کننده یاری دهنده باشه. خب حالا اینا که اومدن دارن یاری میدن، که 25 سال یاری ندادن، حالا که یاری میدن، پس چرا میفرمایید دعونی ولتمسوا غیری، مرا رها کنید برید سراغ یکی دیگه؟ خودشون فرمودن فانا مستقبلون امرن لهو وجوهن و الوان لا تصفت فیه القلوب، ما یه آینده پیش رو داریم، رنگ به رنگ میشه، اوضاع دگرگون میشه، شماها ثابت قدم نمیمونید، منو تنها میذارید میرید، اهلش نیستید. لیس امری و امرکم واحد، انا اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم، راه من و شما یکی نیست، ما دوتا راه مختلف داریم. من میگم بیایید خدایی بشیم، شما منو میخواید برای خرمای روزگارتون. خب پس چرا قبول کردن؟ سوالم اینه، چرا قبول کردن؟ خودشون فرمودن اگر قبول نمی کردن اتمام و حجت نمی شد. اینا طلبکار می شدن، می گفتن ما نمی ریم سراغ اهل بیت، اهل بیت میگن یاری نمی کنید، ما خانه نشین شدیم، می ریم ما رو نمی پذیرن. حضرت فرمود باش رو می پذیرن. بعد که دوران خلافت 5 ساله شد، این فرمایش مولا مال دوران 5 ساله است، یعنی حالا مردم اومدن حضرت را از ظاهر قبول کردن دیگه، حضرت رأس کاره، ولی جمله رو ببینید، لا رعی لمن لا یطاع. به خدا تا مغز استخون آدم درد میگیره. لا رعی لمن لا یطاع، کسی که حرفش گوش نمی کنن برای چی حرف بزنه نظر بده؟ شما که گوش نمی کنید، سر در دل چاه میکنه، خدایا من از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. شب 19 رمضان هم وقتی که اون چرت مختصری میزنه پیغمبر به خوابش میاد، خطبه نهج البلاغه است، میگه یا رسول الله شکایت دارم از این امت، با من چه کردن؟ پس چرا قبول کردین؟ اگه حضرت قبول نمی کرد اینا طلبکار میشدن. پس این تکلیف مولاست با اینکه میداند اینا ثابت قدم نمیمانن اتمام حجت کنه. کما اینکه وقتی اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، چرا با پیروان ابو مسلم خراسانی که اومدن بیعت کنن حاضر نیستید بیعت کنید که بریم علیه منصور دوانقی به جنگیم؟ فرمودن جدم علی ابن ابی طالب اتمام حجت کرد. یعنی چی؟ اینا خیلی ظریفه تو تاریخ. یعنی جدم فرمود شما دروغ میگید، ولی برای اینکه نشون بده ما کوتاهی نمی کنیم، اومدیم میدون نشون دادی همکاری نمی کنید، حالا منم میخواید مثل جدم بکشونید وسط و تنها بذارید برید؟ هدف این نیست، هدف احقاق حق، شما آمادگی احقاق حق ندارید. خب حالا اگر بحث اینه، وقتی اونا میان به امیرالمؤمنین میگن ما آماده ایم، امیرالمؤمنین تا برای مردم ثابت نکنه دروغ میگن، جواب مثبت نده، زیر سوال میره یا نه؟ لذا برای اتمام حجت میپذیره. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی عموش میاد میگه باشه وعده میکنم فلان روز ایمان میارم، من میام تو جمع اعلام میکنم من مؤمنم، اینجا حضرت ابراهیم بگه نه قبولت ندارم، مردم نمیگن آخه ابراهیم که با عموی خودش یا پدرخوندش اینجوری برخورد میکنه، هرچی هم میگیم که نمیپذیرن. لذا چی میگه؟ آیه رو دقت کنی، آیه داره میگه اگر حضرت ابراهیم سلام الله علیه اومدن استغفار کردن، و ما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا ان موعدت وعدها ایاهو، به خاطر وعده ای که آزر داده بود، فلما تبین لهو، بالا چی فرمود؟ من بعد ما تبین لهم، آیه داره اینه میگه، میگه استغفار نکنه بعد از این که تبیین شد. حالا چی میگه آیه بعدی؟ داره جواب میده، میگه استغفار ابراهیم به خاطر این بود که عموش آذر وعده کرده بود، ابراهیم هم دعا کرد که خدایا میشه بعدش مثلا این اهل بشه بیا تو راه به مردم نشون بده من دارم محبت بهش میکنم. فلما تبین له انه عدو لله، بعد از این که معلوم شد نه دروغ داره میگه، داره هی امروز فردا میکنه، هی داره مسئله رو عمدن عقب میندازه، این تبیین صورت گرفت، یعنی دیگه اتمام حجت شد. تبین له انه عدو لله، معلوم شد که این دشمن خداست، این تو راه خدا بیا نیست. تبرأ منه، ابراهیم از او تبری جز. بعد جالبه دو تا ویژگی خدا، بعد از همین که میگه نبی نباید برای مشرکین استغفار کند، اگر ابراهیم برای آذر استغفار کرده به خاطر وعده ای بوده که وسط وجود داشته، بعد از این که معلوم شد نه این حرفا نیست او تبری جز، بعدش ببینید خدا دو تا صفت برای ابراهیم ذکر میکنه. در یه جای دیگه هم راجع به همین موضوع 3 تا صفت، اونم براتون میخونم، 2 تا صفتی که خیلی عجیبه. 2 تا صفت چیه؟ ان ابراهیم لأواه حلیم، خدا داره میگه ان، به درستی که ابراهیم، این ابراهیم لأواه، اواه یعنی کسی که انقدر دلش برای مردم میسوزه هی آه میکشه. آه از نهادم برآمد در اثر این گرفتاری هایی که تو مردم میبینم. این یه انسانی که واقعا دلش میگه ابراهیم خیلی دل سوزه، خدا داره تایید میکنه. میگه ابراهیم حلیم، صبر داره. شماها میتونید صبر ابراهیم رو داشته باشید، شماها میتونید اون مأموریتی که ابراهیم داره داشته باشید. لذا تبری جستن اسوه هست، اما یه وظایف خاص بر مبنای تبیین و رسالت خاص اون حساب دیگری داره. اونو شما نمیتوانید همتون با یه برخورد سطحی برای خودتون تعیین تکلیف کنید. نه، شما با مشرکین برخورد میکنید، همون وظیفه تبری رو داشته باشید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، که اینو سریع میگه. حالا برای روشنتر شدن همین مطلب، اگرم خسته نشدید با یه صلوات بفهمم. از سوره مریم هم شاهد بیارم. یک در آیه 47 سوره مریم، آیه 47، قال سلام علیک، قال حضرت ابراهیم، علیک خطاب به آذره، سلام علیک، سلام بر تو باد، سأستغفر لک، به زودی برای تو طلب مغفرت میکنم، ربی، در پیشگاه خدایم، انه کان بی حفیاً، به درستی که خداوند برای من بسیار مهربانه، خدا منو خیلی دوست داره. قرآن داره میگه، این مطلب داره تایید میکنه که خدا چون ابراهیم خلیل الرحمن دیگه، میگه خدا منو خیلی دوست داره. حالا برخورد ابراهیم با آذر چیه؟ سلام علیه، برخورد مؤدبانه، حالا عموشه یا پدرخوندشه، یه حقی هم داشته که بزرگش کرده ابراهیمو، چون بنا به جهاتی و محظوراتی که در اون زمان بود ابراهیم زیر دست آذر بزرگ شده. آذر هم بت‌تراش بود، ابراهیم اول با او در افتاد، بعدم اومد با بقیه در افتاد تا منجر به نمرود شد و آتش روشن کردند و اون قضايا. ولی برخورد مؤدبانه رو همه جا داره. تو پرانتز بگم، الان در فقه من و شمای شیعه، اگر پدری یهودی باشد، مادری یهودی باشه، پسر مسلمان شیعه، وظیفه فرزند نسبت به پدر و مادر چیه؟ ادب، احترام، حتی دستشو ببوسه، پاشم ببوسه، ولی عمل خلافشو مؤدبانه بگه، این کار خلاف. شخصی در مدینه اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آجون من یهودی بودم شیعه شدم، مادری دارم کار افتاده فلج، تا قبل از امروز من به عنوان یک یهودی که مادرم هم یهودیه بود مرتب بهش خدمت میکردم، بهش میرسیدم، حالا من شیعه شما شدم، برام روشن شد حق با شماست، برخوردم با مادرم چگونه باشه؟ این تو منابع روایی ما همه نقل کردن. امام صادق علیه السلام فرمودن از امروز خدمتت به مادر باید بیشتر از گذشته بشه، تا بفهمن که مکتب ما نسبت به پدر و مادر چی بیان میکنه. حالا از اون طرف هم داریم که کسانی که نسبت به بزرگ کردن انسان زحماتی کشیدن، یه حقی پیدا میکنن. بالاخره آذر یه زحماتی برای بزرگ کردن حضرت ابراهیم کشیده، ولو آدم بدیه، ابراهیم برخورد مؤدبانه رو کنار نمیگذاره. اما وقتی پای حق به میون میاد میگه نه، من تبری میجویم. قبلا خوندم تو سوره توبه آیه 114 توضیح داد، اگر ابراهیم تبری میجویه میگه چرا؟ میگه برای اینکه عدو خدا شدی، من بعد ما تبینه، بعد از اینکه تبین شد، اتمام حجت شد، روشن گشت، یعنی ابراهیم مهلت ها رو داد، دعا در حقش کرد که مردم نگن چرا بایی پدر خوندت اینجوری عمل میکنی، چرا وقت نمیذاری، میگه من حتی استغفارم براش کردم، من حتی دعام براش کردم، حرفم باش زدم، ولی وقتی این میخواد دشمن خدا باشه، من رسول خدایم، رسول خدا که نمیتونه با دشمن خدا یکی باشه. لذا در سوره، خوب دقت بفرمایید، مریم، حالا آیه 47 اینو میگه، ولی من اجازه بدید از آیه 41 بیام تا 47، فقط اینجا رو نبینیم. آیه 47 میاد میگه بله، سلام علیک استغفر لک ربی انه کان بی حفیا. ولی آیات قبلش از 41 میخونم سری میام، آیه 48 هم میخونم و شما خودتون قضاوت کنید که خدا داره راجع به ابراهیم چی میگه. آیه 41 وذکر فی الکتاب ابراهیم، خطاب وذکر به کیه؟ به پیغمبر اسلام. کتاب چی؟ قرآن. در این کتاب قرآن داستان ابراهیم رو که ما داریم به تو میگیم، تو همین آیات رو ببر به مردم که راجع به ابراهیم در این کتاب بخوانن که چی؟ انه کان صدیقا نبیا، او یک پیغمبر صدیق بود. صدیق مبالغه در صداقت، او صادق صادق درست کردار بود. از قال لأبیه یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. یعنی چی رو مطرح کرد؟ وقتی به ابیهش به آزر گفت این چی که داری میپرستی عبادت میکنی؟ نمیشنوه، نمیبینه، نمیتونه تو رو از چیزی بی نیاز بکنه. یا ابت، آیات مشتر هم دارم میخونم، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. بابا جون شما بیا ببین من چی دارم میگم، علمی برای من آمده که تو نداری، از طرف خدا قدرتی به من دادن که تو این قدرت رو نداری، من مطالبی میفهمم که تو نمیفهمی. اینا همه برای چیه؟ برای تبیانه که اتمام حجت بکنه. چون من اگه بیای گوش کنی تو رو به صراط مستقیم میکشانم. یا ابته لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. مطیع شیطان نشو. شیطان از قرآن، شیطان نسبت به حضرت حق عصیان کرده، دشمنی ورزیده. یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. من میترسم براتا نکنه از طرف خدا عذاب برات بیاد و تو دوست شیطان بشی. یعنی اگه اینا شد دیگه چیه؟ میشی عدو. اگه اینجوری شدی دیگه با تو نیستم. ولی حالا چی داره میگه؟ حالا داره هی موعظه میکنه، یعنی اتمام حجت داره میکنه. قال، میگه وقتی این صحبت ها رو کرد حضرت ابراهیم، آیه 46 آذر چی گفت؟ اراقب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واحجرنی ملیا. خیلی ظریفه، دقت کنید. میگه با همه این حرفا آذر برگشت چی گفت؟ گفت منو میخوای از خدای خودم باز بداری، از بتام جدا کنی؟ اگر دست از این کارا بر نداری سنگسارت میکنم. یعنی آذر جواب چی میده؟ نخه، تو میگی خدا، من میگم بت، و اگر دست از این کارا بر نداری سنگسارت میکنم. ولی ابراهیم بازم مهلت میده. چی میگه؟ میگه سلام علیک. این سلام علیک نه از اون مقوله ازا خاطب هم الجاهل، چون بعضی ها این تفسیر رو کردن، ولی ادامه نشون میده منظور این نیست. میگه با وجود این تو داری با من برخورد بد میکنی، مثل داستان حابیل و قابیل. قرآن میگه چی؟ قابیل به حابیل گفت تو رو میکشم. قابیل گفت، حابیل به قابیل چی گفت؟ گفت اگه تو دست دراز کنی برای کشتن من، من دست درازی کار بد نمیکنم. یعنی میخواد عظمت بزرگواران رو بگه. میگه با همه حرفایی که زده، اما آیه بعد نشون میده چیکار کرد. میگه با همه حرفا گفت سلام علیک استغفر لک ربی انه کان بی حفیا. من سلام بر تو، از خدا، خدا خیلی من علاقه داره، به من عنایت داره، منو دوست داره، من پیش خدا میخوام که تو رو هدایت کنه. اما چی؟ آیه 48 و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا. من از تو روی برمیگردونم. اعتزال یعنی روی برگردوندن. من از تو رو برمیگردونم و اون چه که تو غیر خدا میخوانی من از اونم بیزاری میجویم. پس زمنی که میگه سلام علیک، زمنی که میگه من استغفار میکنم، اما میگه از این کارا چیم؟ تنفر دارم، بیزاری میجویم. پس جمع‌بندیش چی میشه؟ جمع‌بندی این چند تا آیه که خوندم، میگه نبی نباید و مؤمنین هم نباید مشرکین را ولو نزدیکانشون باشن براشون طلب مغفرت کنن. خیلی خوب، در سوره ممتحنم آیه 4 داره بیان میفرماید که ابراهیم الگو و اسوه هست چون تبری جسته. الا این قضیهش، الا این قضیه دو جور میشه معنی کرد. یه معنی اینه که در این یه قضیه تبریش ضعیف بود، نعوذ بالله، در این یه قضیه تبریش ضعیف بود، یعنی به خاطر. خب در آیه 113 و 114 براءت که توضیح داد، گفت اگر نباید نبی استغفار کند بعد از اون که معلوم شد اصحاب جهیمه، بعد در آیه 114 میگه این استغفار قبل از تبینه، پس استغفار قبل از تبینه. اگه استغفار قبل از تبینه خلاف عصمت و رسالت او نیست، منتها تشخیص قبل و بعد برای همه کار ساده ای نیست. میگه لذا شما تو اون کارشون به این راحتی نگید اه مثلا چی شد پس ما این کارو بکنیم. او یه رسالت خاصی دارن بر مبنای اتمام حجتی که رسولان باید انجام بدن. همینجا باز تو پرانتز بیارم، ببینید ما یه وظیفه شخصی داریم، یه وظیفه شخصیتی، یه وظیفه شخصی داریم، یه وظیفه شخصیتی. گاهی وظیفه شخصیتی با وظیفه شخصی جور در نمیاد. به عنوان مثال من به عنوان وظیفه شخصی وظیفه دارم جان خودم رو حفظ کنم، چون حفظ سلامتی بدن چیه؟ واجبه. حالا اگر یه وظیفه شخصیتی داشتم نسبت به هدایت و ارشاد و یک حقیقتی را ابلاغ کردن که لازمه این ارشاد هدایت و ابلاغ، خودم رو به خطر انداختنه، باید به خطر بندازم یا نه؟ اینجا جای تقیه نیست که، جایی که جای تقیه هم نباشه، وظیفه اتمام حجت باشه. خب اینجا شما ممکنه برگردید بگید اه شما که حفظ جان نکردید. لذا بعضی بدبختا متوجه نشدن، میگن امام حسین خودشو به خطر انداخت. قرآن میگه خودت به تهلکه ننداز، امام حسین خودشو به تهلکه انداخت، خودشو به خطر انداخت. نمیفهمه وظیفه ارشاد و هدایت یه وظیفه دیگره، وظیفه اتمام حجت یه وظیفه دیگره. لذا میاد میگه اگر شما ببینید اینو دقت بفرمایید چی عرض میکنم، اگر برخی افراد به عنوان یک شخصیتی اعمالی رو انجام میدن، معیار شخص رو مطرح نکنید، معیار شخصیت رو در نظر بگیرید. این شخصیت رسول است که یه وظایف خاصی هم داره. لذا در آیه قبل، در آیه 113 و 114 سوره توبه مشخص کرد، در آیه 41 تا 47 سوره مریم هم مشخص کرد ابراهیم اینه، ابراهیم اینه، ابراهیم اینه، ابراهیم اینجوری برخورد کرد، ابراهیم تا پای جان ایستاد و خدا هم نشون داد و خود خدا هم تو قرآن تأیید کرد که ابراهیم در تمام این خطرها خم به ابرو نیاورد و ثابت قدم ایستاد. پس الا قول ابراهیم، این الا یعنی چی؟ یعنی اون یه وظیفه شخصیتی خاصی بوده، اون به حساب خودتو نیارید. اونجاهای حسابای دیگه هم هست، ممکنه یه شخصیت در یه برهه‌ای وظیفه تبیین داشته باشه، تا تبیین صورت نگرفته استغفارم لازم باشه، ولی وقتی تبیین صورت گرفت میگه چی؟ میگه من اعتزال میکنم، من تبری میجویم، من دیگه نیستم. یعنی چی؟ تموم شد دیگه، دیگه بیشتر از این چی میخواید؟ همینجا تو پرانتزم بگم برخی از اولیاء الهی زنده دلان، افرادی که تو وادی معنویت رشد کردن، میگن پناه بر خدا اگر به اونجا برسیم، یک خدا، دو ولی زمان امام عصر علیه السلام، سه برجستگان مکتب ولی خدا نسبت به ما بگن دیگه تبیین شد ولشون کنید، پناه بر خدا. اجازه بدید یه قضیه از مولوی نقل کنم. من میخواستم قسمت مجادله ابراهیمم بگم که ظاهرا امشب دیگه وقت نمیشه، باید یه شب دیگه هم راجع به حضرت ابراهیم انشالله اگه زنده بودیم هفته آینده بحث میکنیم. شب هفته آینده بحث حضرت ابراهیم تو قرآن جمع میشه، میریم سراغ حضرت یعقوب بعد از ابراهیم انشالله، چون جو به ترتیب بریم جلو. حالا اینجا دقت کنید، مولوی تمثیلی داره در مثنوی قشنگ، میگه حضرت موسی داشت میرفت برای مناجات، یه بنده خدایی سر راهش سبز شد، گفت یا موسی کجا میری؟ گفت دارم میرم برای مناجات با ذات اقدس الهی، کوه طور یا وادی خاص. گفت سلام منو به خدات برسون. حضرت موسی رفت و وقتی برمیگشت این اومد سر راه حضرت موسی رو گرفت، سلام من رسوندی به خدا؟ بله. چی جواب آمد؟ ندای الهی چی بود؟ گفت حضرت حق فرمود این بنده رو ولش کن. حضرت موسی اینه که فرمود این به سجده افتاد. گفت چی شد سجده؟ موسی که میدونه اینا به تفهیم ماست، چرا سجده افتادی؟ گفت خدا، نه ببخشید، گفت خدا فرمود، ندا اومد این بنده بدیه، بگو چرا انقدر بد میکنه. معذرت خواهم، اشتباه کرد، این بنده بدیه، بگو چرا انقدر بد میکنه. اینه که گفت این به سجده افت. حضرت موسی پرسید چرا به سجده افتادی؟ گفت خدا رو شکر نفرمود ولش کن، اصلا اون رها کردم. معلومه هنوز توجه به من داره که گفته بده، بگو چرا بدی میکنه. دقت کنید، یک کلاس رو در نظر بگیرید، شاگردای معلمی. یه وقت معلمی از شاگردی مایوس میشه، میگه این دیگه بگو این کلاس نیاد، دیگه به درد این کلاس نمیخوره. یعنی از دید اون معلم این شاگرد دیگه امکان تعالی و رشد و تعلیم براش نیست. یه وقت شاگرد شیطونی میکنه، معلم صداش میکنه، میگه چرا اینجوری میکنی؟ تا کی باید انقدر بد باشی؟ کی میخوای بیدار بشی؟ معلومه دوستش داره، امید داره که این برگرده. مبادا ما نسبت به عنایات معصومین علیهم السلام که از کانال حضرت حق ولی الله، کانال الهیان برای افاضه الهی، بگن اینا رو ولشون کنید. این همون میشه که به تعبیر قرآن به کجا کشیده میشه؟ به کجا؟ استدراج. استدراج یعنی یه وقت یه کاری میکنه گوشیشو میکشن، یه کاری میکنه تنبیهش میکنن، یه کاریش میکنه جریمهش میکنن که بیدار بشه، بعد میبینن که اصلا بیدار نمیشه، تکون نمیخوره، بعد میگن ولش کن. صمم بکمون عمیم فهم لا یرجعون. داره این تز رو تو قرآن بیان میکنه، میگه ابراهیم به این زودی ویل نکرد آذر رو، ولی ببینید آذری که اب ابراهیم بود به معنی پدر خونده یا عمو، چقدر ابراهیم تحمل کرد. مخصوصا آیه 41 تا 47 سوره مریم یادتون بیاد، عمدن خوندم آیاتو، اینجوری گفت، بازم استغفار براش کرد، ولی وقتی بعدش همه اینها گفت نه من اینم، گفت حالا دیگه برو، عدو به تو هم خلیل الرحمن عدو به کسی بشه، خلیل الرحمن تبری از کسی بجوید، حالا در زمان ما ولی الله تبری بجوید. گفت یه مداحی بود، خدایا کمکمون کن، خدایا دستمونو بگیر. این آیات برای درسه، وگرنه چه لزومی داشت خدا داستان از ابراهیم تو قرآن بیاره، اونم اینجوری بگه که من ماها رو میخواد به فکر فرو ببره، تعمق کنیم، وگرنه اصلا داستان انبیا رو به این صورت قرآن نمیگه که این سوالا برانگیخته بشه. خود این سوال برانگیخته شدن زمینه عدو شود سبب خیر گرد خدا خواهد میشه، آدم دقت بیشتری بکنه، تعمق بیشتری بکنه، این ریزکاری ها رو بفهم. گویا مدعی بود، مدعی ابی عبدالله میکرد، مشکلی داشت، هرچه دعا میکرد مشکلش حل نمیشد. نمیخوام بگم اگر کسی دعا کنه مشکلش حل نشه، حتما از این مقوله است، هزاران راز و حکمت داره. و یکیش این، شبی گله کرد به امام حسین که ابن رسول الله، ما نوکر شماییم، این همه از شما دم میزنیم، همه عالم رسمه که اربابا به نوکراشون توجه میکنن، آقا شما یه توجهی به ما بفرمایی. میگه شب خواب دید امام حسین علیه السلام رو، فرمود شما میگی نوکرم، ببین ما قبول کردیم یا شما ادعا میکنید. حالا این خوابه، ممکنه کسی بگه خواب حجت نیست، حدیث میگم در حیاتشون. همینجا اول یه نتیجه بگیرم، نکنه ما خودمونو به امام زمان میبندیم، خودمونو به امام حسین میبندیم، خودمونو به قرآن میبندیم، ولی از طرف امام زمان فریاد بلند باشه کجا شما واقعا به من وابسته اید. حالا یک داستان از امام رضا، داستان نیست، حدیث، همتون میدونید، میگم بعد یه حدیث هم از امام صادق میخونم سلام الله علیه مجمعین. عده‌ای از شیعه های ایران پا شدن رفتن خراسان زمان امام رضا علیه السلام، دم در خانه امام رضا در زدن، خادم اومد دم در، کیه؟ به امام بگید یه تعدادی از شیعیان شما اومدن. خادم اومد تو، و به همتون شنیدید معروفه، حدیث مسلمه. خادم برگشت گفت آقا فرمودن امروز راتون نمیدن، رفتن فردا اومدن، فردا باز همینطور. پس چند روز طول کشید، حالا اون چند روزش بمانه که تو روایات چند روز گفتن. بالاخره اینا گریهشون در اومد. سلام ما رو به امام ما برسونید. آخه ما از محبین شماییم. چی شده ما رو راه نمیدید؟ خادم اومد گفت حضرت فرمودن حالا بیایید تو. رفتن تو. آقا ما چه جسارتی کرده بودیم؟ فرمود شما گفتید ما از شیعیان شماییم. نه اون محبین گفتین درسته، شما شیعه من نیستید. چون دروغ گفتید راتون ندادم. یعنی این درس بود امامه. محب درسته ولی شیعه نیستید. بین محب و شیعه فرق داره؟ بله. حب میتونه سطحی باشه. حبی که به تشیعی انجامه چیه؟ امام باقر علیه السلام تأثر اله و انت تظهر حبه هازال امری فلفعال بدی او لو کان حب که صادقا لعتعته ان المحب لمن یحب متی او. معصیت خدا میکنی اظهار محبت الهی مینمایی؟ هازال امری فلفعال بدی، به جانم سوگن، تعجب آوره. لو کان حب که صادقا لعتعته، اگر حب شما صادقانه بود باید مطیع می شدید. ان المحب لمن یحب مطیع، محب باید نسبت به آنچه که دوستش می داره مطیعش بشه. حب واقعی. لذا اومد اصول کافیه خدمت امام صادق علیه السلام. اینو دقت بفرمایید، این بحث حضرت ابراهیم داره اینو به ما یاد میده. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا یه عده‌ای رو میشناسم، ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون نرجو. یه عده‌ای رو میشناسم، اینا میگن ما از دوستداران شماییم، از موالیان شماییم، ولایت شما رو قبول کردیم، اما معصیت هم میکنن. قال، اصول کافیه، قال، امام صادق فرمودن، قال کذبوا لیسوا لنا بموال، دروغ میگن، اونا برای ما دوست نیستن، اونا ولایت ما رو ندارن. اولئک قوم ترجحت بهم الامانی من رجاء شیئا عمل له و من خاف من شیئا هرب من. اونا مردمی هستند که آرزوهاشون اینا رو اینور اونور کشونده. اگر کسی واقعا موالی ما باشه، به چیزی که امید داره باید عمل کنه، از چیزی که بیم داره باید فاصله بگیره. ببینیم ما چی گفتیم. این داستان را، داستان یعنی واقعی حقیقی تاریخی منظورم، این داستان را خداوند در قرآن راجع به حضرت ابراهیم داره بیان میکنه. آقا عبشه به معنی پدرخونده یا عمو، چقدرم با او برخورد ملاتفت آمیز میکنه. ولی وقتی اتمام من بعد ما تبینه، من بعد ما تبینه شد، چی میگه؟ میگه دیگه تبریه، دیگه بیزاریه، دیگه روبرگردوندنه. نکنه خدایی نکرده نوعی روبرگردوندن نسبت به ما ولی یه زمانمون داشته باشه، با این که اونا خیلی لطف دارن. خب امشب از امام حسین نام برده شد، بذارید من همینجا اینه بگم، بعد منم عرض ادبی کرده باشم. آقا عمر سعد فامیل با امام حسین، فامیل. امام حسین شب عاشورا، من یه سال مفصل اینجا تو دهه محرم مدارکشو آوردم و متنو خوندم از تاریخ. امام حسین شب عاشورا فرمود میخوام با عمر سعد یه جلسه خصوصی بگذارم به هر قیمتی شده. پیک فرستادن، چه کردن؟ عمر سعد اول ابا میکرد، بعد چه کرد؟ اومدن زیر یه خیمه ای، امام حسین و عمر سعد، یه عده ای از طرفدارای عمر سعد پشت خیمه، یه عده از طرفدارای امام حسین پشت خیمه، دور این خیمه، اینا کلی امام حسین با عمر سعد صحبت فرمودن. چه میکنی؟ تو منو میشناسی؟ برای چی امام حسین حرفا رو میزدن؟ امام حسین که شب عاشورا به بقیه فرمودن فردا همه کشته خواهیم شد. این مسلمه که کشته میشه. تو راه هم فرمود، بارها فرمودن که جدم رسول خدا به من فرمود ان الله شان یراکه قتیلا. خب میخواست امشب عمر سعدو کاری بکنه که فردا کشته نشه. این که مسلمه، کشته شدن قطعیه، اتمام حجته، من بعد ما تبینه صورت بگیره. هر چه امام حسین به عمر سعد گفت، آخری عمر سعد گفت من اگر، آخه ملک ری رو به من وعده دادن، حضرت فرمود که به گندم ری نمیرسی. همونم شد، نیومد، نتونست. گفت جوش هم کافیه. حضرت فرمود دیگه برو. یعنی دیگه تموم شد. اتمام حجت کردم. حالا این دیگه رفت، خسارت دنیا و الاخره شد. امام دیگه نظرش از او برگردون. اما کسی که زمینه ی توجه بهش هست، جلو امام حسین گرفته، هر مانع آزادی امام حسین در ادامه سفر شده، محاصرش کرده، آورده کربلا، او رو محاصره شده داره، حتی این جمله رو گفته که میخوام یا بیعت کنی با یزید یا نه، محاصره شده ببرم تحویل ابن زیاد در کوفه بدم. ولی وقتی زمینه پذیرش نشون میده، میگه صبح عاشورا یه وقت دیدین هر میلرزه، حالش منقلبه. چی شده؟ هر یه جنگجوی خیلی قوی، یه ماهری هم هست. میگه یه وقت دیدم سوار بر اسبش شده، اومد به یکی دوتا از نزدیکانش گفت نمیخواید بیایم اسبمونو ببریم آب بدیم؟ هر چرا میلرزی؟ چرا رنگ رو تغییر کرده؟ در اندرون من خسته دل ندانم چیز، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. اون قوغایی که در درون من شما نمیدونی. یک جذبه حسینی جذب کرده. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز. این جذبه حسینی همون جذبه است که دیشب برای عمر سعد هم بود، حتی از نزدیک با اون همه اتمام حجت. ولی وقتی من بعد تبیین نشد، اعتزال صورت گرفت، تبری صورت گرفت، نه دیگه نبرو. اما ولی وقتی کسی که تبیین نشون میده یه چیزی داره، یه وقت میگه اسب سوار شد تازند اومد به بهانه این که میخواد به اسبش آب بده، دیدن داره نزدیک خیام ابی عبدالله میشه. اومدن گفتن یا ابا عبدالله، مثل این که دارن حمله رو شروع میکنن، هنوز قبل از شروع حمله بود، مثل این که دارن حمله رو شروع میکنن، داره با اسب میاد، چه بکنم؟ حضرت فرمود نه، او دوست میاد، او دوست داره میاد، راه رو باز کنی. راه باز میکنن. بعد چه میکنن؟ یه وقت میگه رفتیم جلو، دیدیم هره، ولی سرش انداخته پایین، چون شرمنده است، چون خجالت زده است. خود ابی عبدالله تشما بود. با دستان مبارکشون زیر چونه هر گرفت. ارفع رأسک، همون سرتو بالا بگیر. یعنی تو سربلندی، بعد از تبیین سربلندی. اما هر چی میگه؟ آقا من بودم که دل زینب رو لرزون، آقا گناه من آمرزی. اجازه بدید من اول کسی باشم که برم شهید بشم. جناب هر درود خدا بر تو باد، گفتی دل زینب رو لرزوندی، عصر 11 محرم کجا بودی؟ وقتی زینب دیدیم بچه ها رو دارن سوار بر این مرکبه ها میکنه، برای اینکه دست نامحرم به ناموس پیامبر نخوره، یک تنه قیام کرد، فرمود برید کنار، من خودم این زن و بچه رو سوار بر مرکب ها میکنم. یکی یکی رو کمک کرد، برخی رو بغل کرد روی این مرکب ها گذاشت، برخی رو زانوی مبارکش رو بالا گرفت، پا رو زانوی زینب بگذارن سوار مرکب بشه. نوبت به سواری خود زینب رسید. یه نگاهی به گودال قتلگاه انداخت، یه نگاهی به علقمه انداخت، یه نگاهی به اجساد مطهره شهدا، فرمود برادرم عباس، برادرم حسین، علی اکبرم، آیا دست نامحرم به زینب برخورد برای سوار کردن؟ راوی میگه به خدا قسم دیدم شتر خوابید و عشق از چشمان شتر سراز. صلی الله علیک، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله
یا حجت الله خلق یا سید الله و مولا انا توجه الله و تدشفعنا و توسل الله بکم الالله و قدم لکم بین یدی حاجات يا وجيها اشمل الله عند الله السلام عليك يا أبا عبد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنان عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم باسمك العظيم 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 جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل على البريم يا باسط اليدين بالعطيم يا صاحب المواهب السنية صلى على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه أشيل واغفر لنا يا زلال في عزل أشيل. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء والسلام بك.
يا الله الله إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المأسومين من ذرية الحسين. إلهي أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. خدایا به عظمتت سوگند این دستهایی که به سوی تو دراز شده از سایه ناامیدشون برمگردان. حوائج مشروعه این جمع روا بفرما. بیمارانمون منظورین مورد نظر حجای حاجیان شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. به لطف عنایتت به زودی زود ایشون رو در میان جمع ما برگردان. جوانهامون در پناه امام زمان مؤید بدار. نقشه های دین و ایمانشون از طرف دشمنان به خودشون برگردان. خدایا گرفتاری و هم و غم از جمع ما و شیعیان برطرف بفرما. ریشه وهابیت به لطف و کرمت بخشکان. توفیق عبادت و معرفت و بندگی به همه ما عنایت بفرما. اموات و ذبی حقوق من ببخش و بیامار به نبی و آله.
وعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیکم مولانا.